چند صد هزار میلیارد تومان فقط داریم یارانه میگیریم. اینو که میبینیم، خب ما که این رو داریم میبینیم که اینو لمس میکنیم. خیلی از آدمهایی که پاشون از این مملکت گذاشتن بیرون و برگشتن دیدن چه خبره. یعنی این آیا واضح نیست که ما داریم چه خدماتی؟
نه من فکر می‌کنم
آیا
که شما منظورت اینه که این مالیات‌ها کجا هزینه میشه؟ این رو در واقع مردم یا مالیات دهنده
ارزم همینه.
این که این اتفاق بیفته خوبه، ولی به تو مجزا
بدم. ببینید آقای دکتر، قطعا شما اقتصاد خوندید، طبیعتا بهتر از من این مسئله میدید. شما همین یارانه‌هایی که مثال میزنید، داریم میگیم آقا از طرف دولت ما داریم یه یارانه‌ای میدیم، یه منتی هم سر مردم میذاریم که آقا ما داریم بهتون یارانه میدیم. اما سوالم از شما اینه، واقعا همین 4-5 نفری که کنار هم نشستیم 45,000 تومان در ماه چقدر مطلوبیت ایجاد میکنه برای همه آدم‌ها؟
من یارانه انرژی رو عرض میکنم، این مطلوبیت که من از اینجا تا مشهد میرم خب 100 لیتر بنزین میسوزونم و 100,000 تومان میشه. خب و من میدونم که پام رو از این مملکت بذارم بیرون چه اتفاقی داره میفته، چقدر باید چند برابر بدم. خب من به نظرم حس من این است که این واضحه. ببینید اون آدم شفافتر از این که این برقی که بالای سر ما داره میسوزه، گازش داره احضار میشه، میاد پالایش میشه، انتقال داده میشه به نیروگاه، میرسه مجانی، از اونجا تبدیل به برق میشه، میاد اینجا. مثلا فرض کنید 100 خورده هزینه فقط این تیکه دومش داره، فقط هزینه تولید و انتقال، من دارم نصف اون قیمت رو میدم. این که دیگه شفافه.
شما درست، من که اصلا ببینید من اصلا مخالف آزادسازی قیمت هم نیستم.
نه میخوام اون یارانه منظورم 45,000 تومان نبود، این یارانه عظیم است.
یارانه‌ای که در واقع حالا قرار آزادسازی بشه. ببینید من اصلا مخالف وای نیستم که باید قیمت‌ها واقعی بشه، اتفاقا باید قیمت ها واقعی بشه تا قدرت رقابت، یعنی همون حس رانتی که در مردم ما ایجاد شده به واسطه ورود درآمدهای نفتی و رفاه کاذب، در واقع شاید این واژه درستی باشه، کاملا موافقم که این. اما حرف من اینه، شما وقتی میخواید یارانه ای پرداخت بکنید در بستر بودجه و اون بودجه شما به مثابه یک اتاقی رو در نظر بگیرید که نمیدونید توش چه خبره، یعنی اگر 1,000 تومان بیاد داخله چقدر قرار هست بیاد بیرون، آیا اون 1,000 تومن میاد بیرون، حالا کجاها میره، میره در بخش خدمات عمومی، میره اصلا مهم نیست کجا میره. اما وقتی شما یک اتاقکی رو در نظر میگیرید به عنوان برنامه بودجه یا بستر اجرایی بودجه، 1,000 تومن میدید بیرون، میدید داخل 200 تومن میاد بیرون، این انگیزه و در واقع اشتیاق پرداخت مالیات رو از من میگیره. یا آقا من نمیدونم 800 تومانی که داخل این اتاق یا جعبه بوده کجا رفته. بنابراین من عرضم اینه، تا زمانی که ما بستر رو اصلاح نکنیم
یک سوال در مورد
مخالف افزایش مالیات هستن.
سوال از خدمت شما بپرسم در مورد، ببینید من حالا اونجوری که من میبینم توی دنیا عموما اصلا خود مالیات ماهیتا هم ماهیت تنظیم کنندگی توی اقتصاد داره، هم ماهیت شفافیت ذات
و هدایتگری. البته
هدایتگری
چگونه ماهیتش رو اینجوری تعریف
حالا میکنی؟ ببینید مثلا مالیات بر چرخ سوده به طور کامل چرخه کالاها رو شفاف میکنه، تبادلات کالایی رو ببینید ما ببینید آقای دکتر سرعت، ما بعد اجراش کردیم
واقعیت رو بگیم،
ما بعد اجراش کردیم، ولی کارکرد مالیات بر چرخ سوده شفاف کردنه، یعنی کارکردش دنیا اینه. کارکرد این که ما بریم مالیات بگیریم یعنی چی؟ یعنی من مثال خیلی سادهش کنم، یه نفری یه جایی درآمدی داره، خب درآمدی داره به شکلی، دولت امروز نسبت به این درآمد به طور کامل کوره، نمیدونه این درآمد از راه مشروع به دست اومده، نمیدونه چطور این کسب شده، نمیدونه کجا داره مصرف میشه.
حالا من می‌خواستم به این اشاره کنم،
ما ضعف
دیتا داریم
و همه اینها وقتی اتفاق میفته که شما مالیات ستانی شفاف داشته باشید. مالیات ستانی شفاف بله به همین که شما می‌فرمایید برمیگرده، ما اطلاعات درست به هم دیگه نمیدیم، بانک مرکزی ما به سازمان مالیاتی ما اطلاعات نمیده، بقیه دستگاه ما هم به اشتراک گذاری اطلاعات مالی ندارن. یعنی قبل از هر چیزی اینی که بالاخره این بحث‌های مالیاتی بخش مهمیش، یا همین بحث حذف یارانه ها، حذف ثروتمند از دریافت یارانه، این بانک اطلاعاتی این تازه به ما دید راجع به شهروندانمون میده. اون وقت در یه همچین شرایطی وقتی شما اینو شفافش کردی به دلیل مالیات یا به هر دلیل دیگه که معمولا تو دنیا به دلیل مالیات شفافش میکنن، یعنی مالیات وظیفه این کار رو به عهده داره، سازمان مالیاتی توی کشورها عموما این رو پیگیری میکنه، حتی پلیس مالیاتی، وقتی این رو شفاف کردین اون وقت اگر درآمد نامشروعی کسب بشه به راحتی قابل دیتکت کردن، یعنی کسی درآمد نامشروع داشت اون وقت اگر دیدین که فلان کس که مثلا توی فلان ارگان داره کار میکنه و به طور طبیعی حقوقش باید فلان قدر باشه. اگر داره مثلا تو منطقه شمال شهر تهران یک ساختمون مثلا 10 طبقه میسازه و این خیلی غیر منطقیه، اون موقع ابزارهای مالیاتی که به شما اطلاعات لازم رو بابت اونها کسب میکنی به شما اجازه میده که بفهمید که این بالاخره درآمد از کجا اومد.
من آقای دکتر عذر میخوام قبل از اینکه شما توضیح بدید، من یه نکته ای را اجازه بهت بگم. من تا اونجا که فهمیدم فکر میکنم آقای دکتر حالا نگاهشون اینه که در واقع اگر مشخص شه این مالیات هایی که دریافت میشه از مردم کجا هزینه میشه، اون مالیات دهندگان نحوه هزینه و محل هزینه اون رو بفهمن، خیلی شاید انگیزه بیشتری داشته باشن برای مالیات. اینجا من دو تا نکته اجازه بدید بگم خدمتتون. یه نکته اشاره کنم، من یادم سال سهمیه بندی بنزین هم سال 87 انجام شد، اجرا شد، 6 ماه یک سال بعد از اون من یه سفری رفتم ارومیه، یه پلاکارد بزرگی دیدم توی یکی از خیابونای ارومیه زده بودن، نوشته مضمون اون متن تو اون پلاکارد این بود که از محل صرفه‌جویی، هنوز بنزین قیمتش افزایش پیدا نکرده و فقط کارت سوخت و سهمیه بندی شده بود، از محل در واقع این سهمیه بندی بنزین تو 6 ماه گذشته یک سال گذشته، باز رقمشو دقیق یادم نیست، من 50 میلیارد تومان 500 چون نمیدونم رقمش رو نمیگم، صرف جویی شده و این در فلان جا هزینه شده. این خیلی اقدام خوبی بود که من اون موقع نگاه کردم گفتم چقدر کار خوبی کردن، حالا یه انگیزه ای میده به مردم. بله، یه گام خیلی شفاف سازی و درست و اینا. اما نکته اینجاست که الان ما تو بحث مالیات ها نمیگیم مالیات ها باید مثلا افزایش پیدا کنن که بگیم من موافق نیستم یا مخالفم، میگیم یه گروه هایی، یه صنف هایی در ایران هستن که مالیات پرداخت نمی کنن به اندازه درآمدی که دارن. مثلا یه آماری مرکز پژوهش ها اگه اشتباه نکنه، نه وزارت بهداشت، آماری منتشر کرده بود سال 97 تعداد پزشکا دندان پزشکا بالای 102 هزار نفر بود که 42 هزار نفرشون پزشک عمومی و بالای 60 هزار نفرشون متخصص دندان پزشک بودن. بعد مرکز پژوهش ها اگه اشتباه نکنم یه بررسی کرده بود، گفته بود باید مقدار واقعی مالیات پزشکا باید حداقل حدود 6700 میلیارد تومان باشه. الان چقدر پرداخت میشه؟ 150 میلیارد تومان. 6000 بالای 6000 میلیارد تومان کجا؟ 150 میلیارد تومان کجا؟ شما بخوای درصدی حساب کنی فکر کنم یه درصد خیلی خیلی ناچیزی بشه از اون چیزی که باید پرداخت شه. چرا باید پزشکا واقعا مالیات ندن؟ من نمیخوام بگم مشکل پزشکا مالیات بدن همه چی گل و بلبل و همه چی درست میشه، نه، یه مثال. یه مثال دیگه، دوباره قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 88 اجرا شد اگه اشتباه نکنم، بازار صنف طلا فروشا و اینا اعتراض کردن و اینها، وزیر وقت اقتصاد میگه ما رفتیم بررسی کردیم، یکی از کسانی که خیلی اعتراض داشت تو این موضوع و تیم جمع میکرد که بریم اعتراض کنیم، بررسی کردیم تو یک سال یه طلا فروشی بود در یک سال 100 هزار تومان مالیات داده بود در یک سال. شما اون موقع حساب کنید سال 88 سال 89 سال 87 حقوق یک کارگر کارمند چقدر بود، اون مالیاتی که میدار پرداخت تو یک سال قطعا از 100 هزار تومان بیشتر میشد، یعنی مالیات یک کارگر مالیات پرداختی از بوده. آره از یه طلا فروش بیشتر بوده. خب این مورد ایناست. بله. و این موضوع به نظرم تو خیلی از صنفا داره دیده میشه.
ببینید آقای دکتر، شما مصداقا فرمایشاتون درسته، اما ما اینجا داریم بحث ساختاری میکنیم. ببینید، من راجع به تمامی مصداقهایی که میفرمایید درست، یعنی بحث صنف پزشکان رو مطرح میکنیم، باید مالیات بدن، اون بورسازی که داره در شمال تهران میسازه اونم باید مالیات بده، کشاورزی هم که در روستا داره فعالیت میکنه درآمد ایجاد میکنه باید مالیات بده. وقتی ما بحث ساختار رو مطرح میکنیم به نظر من خیلی نباید سراغ مصداقها بریم. ببین، من عرضم اینه، شما فرض بکنید یک نفری رو در نظر میگیرن برای شما، میگن آقا ایشون به هر ترتیب الان فرض بکنید تو این جمع 4-5 نفره شاخص این جمعه، شما پول هاتون رو بدید به این، یه بخشی از پول هاتون رو، ایشون نهایتا آخر هفته برای شما یه خدماتی رو برحس ایجاد بکنه. وقتی من صلاحیتی برای اون آدم قائل نباشم، خب طبیعتا دوست دارم که مالیات ندم. یعنی آقا من نمیدونم این
آقا، واقعیت اینه که ما داریم به حجم بسیار زیادی خدمات اون دریافت میکنه.
خب اینا شفاف نیست،
داره حجم زیادی خدمات رو دریافت میکنه.
نگاه بکنید
واقعیت مجزا نیست به نظر دو تاشون، یه گام جلوتر میبینید.
ببینید، واقعیت مسئله امروز ما اینه که ما صلاحیت مدیریت مالی برای دولت قائل نیستیم. یکی از دلایلش نشست امشبه. یعنی اگر واقعا اصلاح ساختار اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده بود و بودجه مشکلی نداشت که امشب ما باید الان منزلمون بودیم، نباید اینجا می بودیم. اما وقتی نیست این اتفاق، یعنی در حقیقت یکی از دلایل نشسته امشب این است که ما کارشناسای اقتصادی بررسی بکنن که صلاحیت مدیریت مالی در دولت وجود دارد یا ندارد. بندی که عرض میکنم نداره. از اول عرایزم دارم مستاق میارم که این اتفاق نیست، بی انضباطی هست، عدم شفافیت هست. وقتی این دولت صلاحیت لازم، نمیگیم حد اکثری، صلاحیت لازم حد اقلی رو در خودش ایجاد بکنه، من با کمال میل پولم میدم، چون میدونم حتما متناسب به اون یا ما به ازای اون یه خدمات
رو شما شهروند خوبی هستین که کمال میل مالیات میدید. معمولا کسی با کمال میل مالیات نمیده.
استفاده بکنم. اگر شما با این استدلال موافقید که فعلا، یعنی میگید که فعلا مالیاتی سعی نکنیم بیشتر بر اون اخشار بکنیم، به تبع قاعدتا باید موافق باشید که همین مالیات معلمین و کارمندان باید حذف بکنیم دیگه. یعنی الان پس تجربه شما این در میاد دیگه، چون الان دیگه خیلی عادل ناعادلانه است، اونا که میلیاردی درآمد دارن ندن و شما میگید من موافقم اونم اضافه هم نکنیم، خب بس قاطعا باید موافق باشین این دیگه بقیه، یعنی صفرش کنیم دیگه.
آیدشور ببین واقعیت مسئله، ما تاریخ اقتصاد ایران رو بررسی بکنیم، اون دوره‌هایی که قیمت نفت افزایشی بوده، یعنی بالاترین سطح خودش رو تجربه کرده و منجر شده به افزایش‌های درآمدی دولت، متناسب با اون فساد هم بیشتر شد. درسته،
متناسب با اون رفاه هم بیشتر،
رفاه هم بیشتر شد. حالا برای کاهش فساد یا کنترل فساد، اینجا ما دو تا راه داریم، یکی از اینه که اون گلوگاه رو شناسایی بکنیم، اصلاح بکنیم، یکی اینکه درآمدها رو کنترل بکنیم.
این اصلا درآمدی که حذف بکنیم
نه کنترل،
نه آید این که شما میگی درآمد از چقدر بیشتر باشه فساد بیشتر میشه. خب طبیعیه، یه کف دست من مو نداره، یه کف دست من 4 تا دونه مو داره، از اینی که مو نداره نمیتونم مویی بکنم چون وجود نداره، از این 4 تا یکیشو میتونم بکنم.
مثال
برام کف دست این که فعالیت وقتی درآمد بیشتر میشه، فعالیت اقتصادی بیشتر میشه، طبیعتا فعالیت عمرانی بیشتر میشه. خب این طبیعیه که فساد در این فعالیت اتفاق افتاد، یعنی از هیچ که در واقع اتفاق نمیفته.
به عرض اولیه من عرضم اینه، خیلی شسته رفته در یک جمله، ما تا زمانی که فرایند تخصیص بودجه، فرایند در واقع تخصیص درآمدها رو در بودجه، یعنی در ساختار بودجه اصلاح نکردیم، نباید درآمدش رو افزایش بدیم. اون افزایش درآمدها منجر میشه به تورم، منجر میشود به فساد، منجر میشه به ظهور پدیده های ژن خوب، آغازاده ها، اختلاس ها و فلان.
من سوال بپرسم آقای دکتر، یه تبصره فقط اصلاحی بزنم، چون حالا بحث شد، من خودم از منتقدین خیلی شدید فضایی که پزشکان
مالیات
پزشکان بودم، فقط این عددی که مرکز پژوهش گفته بود، حالا فارغ از اینکه چقدر دقیق بود، اون مبلغی که سازمان مالیاتی گفت جمع میشه فقط بخش خصوصی بود، یعنی بخش دولتی
پزشکان
حقوق بگیر رو نگفت، اما عدد مرکز پژوهش ها اون قطعا مرکز پژوهش جمع رو گفت. ولی من یه نکته عرض بکنم آقای دکتر، من حالا واقعا فکر نمی کنم الان شما اگه عدد بگید واقعا چند درصد بودجه به این معنا غارت میشه. من راستش خودم حسم این نیست که
کل حقوق کارمند داریم،
ما واقعا الان شما حساب بکنید بودجه‌ای که ما داریم، خب الان دیگه رسما بودجه‌ای که ما داریم عملا حقوق، حالا من دقیق نمیخوام اینو دقیق، اما کفاف حقوق کارمند رو نمیده.
بله، یعنی حداقل میدونیم که داریم حقوق پرداخت میکنیم،
در این حد شفافه که میدونیم
دچار گرفتاری میشد درآمدهای مالیاتی کارمندای دولت
ما هم اجمعین کفاف درآمد حقوق کارمند داریم. میخوام بگم واقعا راست من خودم، حالا به قول شما اینو بگیم بگذاریم، شاید بحث چیزی نیست که موقفی نیست اینجا،
حتی تو بودجه خیلی مهمه عادی، که من می‌خوام بیشتر در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد صحبت کنم.
مالیات بر مجموع درآمد یک چیز اصلا واقعا بسیار مهمه،
بسیار خودش عامل شفافیت
ما اصلا نداریم، عامل شفافیت مالیاتی رو این رو نداریم. ولی مرزم این است که حالا فقط می‌خواستم، من راستش خودم حسم این نیست که الان اینقدر بودجه به قول معروف محل فساد هست که مثلا فرض کنید که اگه 10 تومانی میره توش فقط 2 تومنش بیرون میاد اینجوری غارت میشه. حالا شاید البته این یه حس ما، حالا عددی که نداریم اینجوری نیست، و واقعا هم تصورم به جامعه نیست. حالا فردا فرض کنیم اینجوری خیلی عملیاتی بیان یه چیز خیلی شفاف بودجه‌ای بذارن، همه شفاف بشه، به نظر شما فردا چند نفر از کسایی که کارتخوان ندارن میگن پس من دیگه برم بیام کارتخوان بذارم؟ مردم عزیز حالا البته این حسه، ولی
همین الان شما یکی از مشهورترین تو کشورهایی که سالهای سال دارن مالیات اخذ میکنن از مردم، ضرب المثل دارن راجع مثلا فرانسوی ها میگن فرانسوی مثلا جونش در بیاد مالیات نمیده، یعنی با اینکه بالاخره اون خیلی شفافه.
امریکا انگلستان مردم میریزن توی خیابون اونجا که اصلا فرض کنیم شفاف هست.
بله.
خود ترامپ میگه ما اینقدر بیلیون دلار داریم ریختیم تو جنگ برای آدمکشی، اون انتقاداتی که میکرد مردم ریختن تو خیابون میگن اصلا شفافه، میدونیم اینقدر داری میدی باهاش میجنگن، یعنی مثلا دشمن این نوع پرد مصرف مالیاتن، ولی باز مالیات رو میده.
بله.
یعنی میخوام بگم که چون مجبوره
بله.
من راستش حتی یه مسئله
حقوق شهروندی محروم
شده. من این مسئله که واقعا امروز حتی با نظام مالیاتی کشور داره، ببینید صرفا من این رو حتی به عنوان یک پدیده درآمدی نگاه نمی کنم. ببینید یه موقع هست اینکه مهمه به جای خودش، من نشستم اینجا ممکنه 100 تومن از من مالیات بگیرن، همون 100 تومن رو نقدن بهم برگردونن. خب این در عمل چیزی ازم نگرفتن، ولی حاکمیت داره نشون میده که من انقدر اقتدار و حکمرانی بر کشور دارم که تویی که تو این کشور داری زندگی میکنی مالیات باید بدی، هرچند آخرش هم بهت پسش میدم. مشکل کشور ما اینه که آدم ها الان به جای رسیده به خودشون اجازه میدن به شکل تشکلی و تشکیلاتی و اتحادیه بیان و دفاع کنن ما نمیدیم و وایس انجلون، یعنی این یه مسئله مثلا یه بحران اساسا برای ما اصلا. که اصلا حاکمیت حکومت رو دارن به چالش میکشن، میگه من نمیدم، آره من اینجا نشستم از تمام هر چی هم هست حالا کم یا زیاد دارم استفاده میکنم نمیدم. خب این به نظر من خیلی خیلی قسمت درد میکشه.
بفهمش من یه نکته اجباری اضافه کنم، این حالا یه نگاهی هست که شاید فکر کنیم که فقط مالیات صرفا یه درآمدهای جدیدی برای دولت هاست که بتونن کشور رو اداره کنن. سوال اینجا پیش میاد اگر یه کشوری یه اقتصادی باشه کسری بودجه نداشته باشه و درآمدش هم حالا درآمدهای پایدار از جاهای دیگه باشه، آیا واقعا مالیات رو جمع میکنه؟ قطعا نه. بذار یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم رو مالیات بر عایدی سرمایه. این که من گفتم مالیات ابزار مالیات یکی از ابزارهاست که واقعا اقتصاد رو هدایت میکنه، من همیشه برای خودم این سوال پیش میاد که چرا مردم ایران به جای اینکه مثلا پولشون رو ببرن سمت تولید یا حتی بانک های ما به جای اینکه برن سمت تولید میرن طلا میخرن، میرن ارز میخرن، میرن خونه میخرن،
دلالی میکنن؟
چرا واقعا چرا؟ یعنی مثلا تو ژاپن مردمش مردم خوبی ان، بودایی های ژاپن انسان های شریفی هستن و به خاطر خوب بودن نه، قطعا به خاطر اینکه اونجا یه موضوعی مثل مالیات بر عایدی سرمایه است، کسی نمیتواند این کارو کنه. الان یه مثال خیلی ساده، واقعا سازوکارش هم خیلی ساده است و اقتصاد رو اتفاقا به نظر این موارد اصلاح میکنه انصافا. حالا من نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته، البته نمیدونم، شاید تو ذهن خودم بگم که شاید ذینفعانی وجود دارن در تصمیم گیری در اجرا که این کارو نمیکنه. ولی خیلی مثال ساده، شما حالا یه قوانینی یه قواعدی میشه گذاشتی، کسی یک منزل مسکونی مصرفی داره، اون رو نه اون رو بذاریم کنار، همه آمار و اسناد و اینا هم موجوده دیگه. اگر کسی بیش از یک خانه مسکونی داشت، اگر شما یک خانه ای رو مثلا امروز خریدید 100 میلیون تومان، 6 ماه دیگه این شد 200 میلیون تومان که داره متاسفانه میشه و این دیدیم، شما 100% مثلا وقتی سرمایه‌تون یا حالا سرمایه هم شاید کلمه درستی نباشه برای اون پولی که آوردی تو سفته بازی و اینها، افزایش بده که آقا باید 80% این رو مالیات بدی، دیگه طرف نمیره خونه بخره جمع کنه که به مشکل در واقع مسکن جا چه قیمت بره افزایش بده کنه و طبیعتا این مجبور میشه بره سمت تولید.
دارید میزنید واقعا قابل توجیه نیست برای این مسئله. ببینید اون تو چه ساختار اقتصادی اون خونه 100 میلیونی یه شب میشه 200 میلیون تومان؟
یعنی
بعد 80% مالیات بده
یک سال
در من ارزش ذاتی سرمایه که تغییر نمیکنه، ما ضعیف میشه پولمون 100 میلیون تومان. شما در واقع
نه بحث ضعیف نیست،
اون خونه همون 10,000 دلار میارزه اگر ما دلاری بخوایم حساب بکنیم، اما 10,000 دلار مثلا سال گذشته بوده فرض بکنید که 30 میلیون تومان ارزم شما که امروز هست 120 میلیون تومان، دقت میکنید؟
بله، بله.
ولی خونه من نشده 120 میلیون تومان، خونه من همون 10,000 دلاره.
چرا من باید
ارزش ثابت خونم که در بستر مریض اقتصاد ایران یه عددی روش اومده باید دوباره مالیات بدم؟
نه آخه این عدده یه زمانی هست که
اگر میخواید مثلا دارید آقا سوئیس رو مثال میزنید، آلمان رو شما فرمودید، من عرض کردم با ماهیت مالیات گرفتن مخالف نیستم، اما در چه بستری و چه دوره زمانی مالیات گرفتن و از چی خیلی مهمه؟
نه شما آیدتون میگید که اقتصاد باید اصلاح بشه تا بتونید مالیات اجرا کنید، من میگم مالیات باید اجرا بشه تا اقتصاد اصلاح شه.
شما در پیکره یک اقتصادی دارید صحبت میکنید که اساس این اقتصاد رانته.
خب چرا اینجوری شده نظرتون؟
نمیتونیم رد کنیم و در این در واقع پیکر اقتصاد، ما هر سال شاهد تورم هایی هستیم که به تبعیض
اساسش رانتر میشه توضیح بدید. میفهمم در اقتصاد ما رانت هست، اما اینو بگید اساس اقتصاد،
اساس اقتصاد رانت. من عرض میکنم خدمت شما، ببینید من عرض قبلیمو تکمیل میکنم توضیح میدم. شما تو یک اقتصادی که شما شب میخوابید صبح پا میشید، ارزش ریالی در واقع به نوعی دارایی شما افزایش پیدا کرده، در صورتی که نه ناشی از تولید بوده نه ناشی از کار بوده.
خب سفته بازی خب دیگه و... مشخصه.
پس چرا باید روی این مالیات ساد؟
خب چون سفته بازی اتفاق نیفته.
من منزل مسکونیم همون ارزش ذاتی 10,000 دلار داشته. اگر من اصطلاحا شاخص پولیم رو تغییر بدم، شما نمیتونی مالیات بگیری، اما شاخص پولیم رو میکنم ریالی، باید مالیات بدم. پس اساسا مالیات در بستر این اقتصاد انحرافه، چون که افزایش درآمدها در یک بستر مریض تخصیص و رانتی بودجه میتونه فقط فساد رو تقویت بکنه، میتونه و اینو که اصلا داریم میبینیم، یعنی اتفاق افتاده، هر ساله داره اتفاق میفته. من به شما قول میدم ما در سال 96 بودجه‌مون بوده 371,000 میلیارد تومان، در سال 97 بوده 429,000 میلیارد تومان، در سال 98 شده 1,739,000 میلیارد تومان. به هر حال ما امشب این برنامه هم تموم میشه، ولی شما اینو از من داشته باشید که ما سال گذشته میزان اخباری که از نمیدونم حقوقهای فلان، اختلاسهای فلان، به مراتب به همین تناسب بیشتر خواهد شد.
اما راجب رانتی بودن تصمیم داره. ببینید مثلا عرض 4200، خب من یه که موافقم واقعا، این عرض 4200 یک تصمیم غلط بود که بستر فساد ایجاد کرد. خب یارانه انرژی یه چیزیست که داره بستر فساد ایجاد میکنه. گازوئیل 300 تومانی، من حالا لزوما نمیخوام بگم قیمتش رو زیاد کنیم، این سازوکاره، یعنی ممکنه یه سازوکار بهتری هم باشه، انرژی هم توش ارزون باشه، اینا همه بستر فساد و رانته. ببین اگه منظور این هاست، ما که با اینها یعنی همه موافقم، مثلا چیزی نداریم. اما مسئله این است که اساسا اگر یکی به من بگه چی شد که پارسال آمار فسادها بیشتر شد، من نمیگم که به قول معروف ما اساسا یک ساختار بودجه یا چیز ما بنیادش بر رانت و ایناست. بخاطر تصمیم غلط بود. خب تصمیم نباید گرفته میشد. اگه تصمیم نمیگرفتیم، اگه گرفته نمیشد، شاید ما امروز اینو نمیگفتیم. حالا به هر حال من به نظرم میاد که یه مقدار به قول معروف کالا گزاره به قول معروف ثقیل است. من میپذیرفتم اگر بگید که خوب همزمان اتفاق بیفته، اما اینکه ما تا زمانی که
شما دنبال این که خلاص مالیات
رو واقعش رو
بخاطر مالیات بار اضافی روی اقتصاد نیست، و اینو خیلی به نظر من توجه کنم. یه زمانی
هم آقای دکتر واقعا
مثلا کارمندا مالیاتشون افزایش بدیم، من قبول دارم
این حرفو، اما اگه از دلال ها، از سوداگرها، از کسایی که به درآمدهای اتفاقی بالا دسترسی پیدا کردن، از کسی که مثلا
احتکار کرده، شما اینها مالیات اخذ بکنید، یه سازوکار بگیرید آویزونشون هم بکنید. من که مخالف نیستم،
من عرضم اینه که اصلا کسی اینا رو نمیگیره.
این قانون شامل یه کارمند مدرسه مثلا روستای فلان هم خواهد شد، معلمی که
مثلا مالیات بر سی جی تی، مالیات سی جی تی خانه های دوم و سوم که شامل اقشار ضعیف نمیشه، که شامل کسی میشه که صاحب نقدینگی بزرگه، این نقدینگی رو داره تو بازارهای سوداگری میچرخونه. اگر بازار مسکن بشه اجازه داد، اون نقدینگی رو میبره تو بازار مسکن. اگر بازار طلا بشه اجازه داد،
شما میتونید،
اگر ارز بشه اجازه داد،
شما میتوانید سازکاری رو تعریف بکنید در همین فرایند اصلاح ساختار بودجه که بره صاف سراغ اونا. من مخالف نیستم.
بدیهیه که میشه.
وقتی شما
بدیهیه که میشه. حداقل در مورد اقتصاد، حداقل در چند مورد، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات عایدی سرمایه و مالیات های از این دست، به راحتی میشه اینو تعریف کرد که برید سراغ اون کسی که داره این کار انجام میده. ببینید وقتی شما اطلاعات دیتای مالیتون رو دولت حاضر بشه به اشتراک گذاری بکنه، شما اطلاعات مالی شفاف دست بیارین، اون اطلاعات مالی شفافی که یه هدفی ازش داشته باشین، اون هدف معمولا تو اغلب جاهای دنیا گرفتن مالیات، تو اغلب جاهای دنیا گرفت شفاف سازی و جمع‌آوری دیتا گرفتن مالیات. برای همین شما می‌بینید ریز دیتای مردم جمع‌آوری میشه. ما حالا تو کشور ما میگیم به حساب‌های مردم سرک نکشیم فلان اینا، منتها تو اغلب کشورهای پیشرفته نه فقط ریزشون نگاه میکنن، که دولت دست میکنه تو حساب، مالیات حقی خودش رو بر میداره.
البته اونا مثال درست و اسلامی ما نیستن، من اینو
عرضم راجع به این نیست، عرضم اینه که بالاخره
بشیم امریکا و این اشتباس، اگه قرار هست بشیم آلمان این اشتباس، ببینید ما وقتی داریم میگیم
اینا در راسته رسیدن به عدالت انصافا
از اینا رو نفی نکرده که اسلام نگفتش شما نرید مثلا شفاف نباشه میاد اطلاع نداشته باشه ما نداریم تو اسلام جایی که اینو نفی کرده
باشه
در
اسلام که حکومت حق داره دست بکنه تو جیب مردم ابدا نداره
نه مطلع باید باشه از درآمدهای مردم از دارایی مردم باید مطلع اصلا حکومت میخواد برنامه‌ریزی کنه برای مردم
چطور میخواد
ما خراج رو داشتیم درسته که معمولا هم همیشه یه تعبیری میگیرن از مالیات میگن آقا خراج بده یعنی رفرنس اسلامیش و تاریخ اسلامیش میشه اون اما ما هیچ جا حتی در دوره حکومت حضرت امیر علیه السلام هم نداشتیم که حاکم دست ببره توی اموال
حالا اینا خیلی فقهی و احکام ثانویه است ولی چیز وجود داره
من اتفاقا من رو ببینید
اعتبارگر رو اولشون میگرفتن قیمت میفروختن
نه دیگه. اگر بله کسی خطایی میکرد ولی منی که سرم تو لاک خودم دارم زندگی مالیات
خطا اگر دست کنم برمی‌دارم هم تو همون حکومت اگر کسی زکاتش رو که حالا اینم به نوعی قابل چیز به مالیات هست پرداخت نمی‌کرد حتی میگفتن از دین خارج شده
بله.
یعنی اینجوری نبود که بگیم که اجازه میدادن هر کس هر نوعی درآمد داشته باشه نه پرداخت به حاکمیت داشته باشه نه حقوق حقه مثلا دینی رو ادا بکنه و اینها هم الان اون بذارید اصلا اسلامیش بکنیم الان اون کسی که مالیات نمیده داره خمس میده به جاش کسی که داره مالیات میده داره زکات به جاش میده قطعا هیچ پرداختی نداره
ببینید.
فقط داره بهره میبره چیزی پرداخت نمیکنه
فرمایش شما اینجا کاملا درسته اتفاقا شما خیلی ورود بسیار خوبی کردید به مبحث حقوق مالکیت یعنی یکی از موضوعات اساسی امروز بودجه ما ببینید برای اینکه واقعا فهم از حقوق مالکیت هم در قانون و هم در پیکره دولت واقعا پایینه ببینید بله کسی اگر زکات نده در اسلام میگن از دین خارجه این یک در واقع قانونه یعنی این یک گزاره است که همه بهش ایمان داشتن و اجرا میکردن اما باز تو اونجا شما نمیتوانید یک مثال تاریخی بیارید که در این دوره دست کردن تو اموال مردم بدن ببینید ما در اسلام حقوق مالکیت داشتیم
مثال تاریخی که میشه آورد راستش ولی چون مربوط به اهل سنت من اشاره نمی کنم چون واقعا وجود داره
ولی ببینید من عرضم اینه شما در فرض بکنید که نظام بودجه‌ریزی امروز که داره انجام میشه همین عدم شفافیت و همین در واقع عدم کارایی که منجر میشه به کسری بودجه و این کسری بودجه پیامدش میشه تورم و تورم میشه کوچک شدن پول توی جیب من این خودش تعرض به حقوق مالکیته
دقیقاً الان موضوع دعوا دقیقاً همینجاست ما چطور کسری بودجه رو جبران بکنیم که همین تعرض اتفاقا اگر داریم نفت رو به عنوان عامل اصلی رانت از اقتصادمون حذف میکنیم
باید جایگزینش
کنیم
خود چی به ذهنتون میرسه
یعنی بجز اگر شما اگر این گزاره رو نپذیریم که ما رانت نفت رو حذف بکنیم و شفافیت مالیات رو به جاش اضافه بکنیم دیگه چی کار میخوایم بکنیم این چه راهکار دیگه پیش روی ما هست
برای تأمین درآمدها
برای تأمین درآمد و برای شفافیت و برای از بین بردن رانت
شما فکر میکنه که من مالیات رو دارم حذف میکنم اصلا به غیر از این دو منشأ درآمدی حالا بعضی از کشورها میان حالا به جای این شروع میکنن به تولیدهای فناوران همش نهایتا میاد تو قالب مالیات دیگه
همش در قالب مالیات
دو تا منشأ بیشتر نداریم یکیش نفت یکیش مالیات اما من میگم امروزی که قاعده ساختار بودجه ناشفاف غیر شفاف و ناکاراست نباید درآمدهاشو افزایش بدیم من از زمینه وگرنه من با حذف نفت از بودجه
کسری بودجه در
سال خب اگر درآمدش رو افزایش ندیم با کسری بودجه مواجه میشیم و همون موضوعی که خودتون گفتین
یعنی شما یه کارمندمون اخراج کنیم بالاخره ما الان کفاف کارمندمون رو که نداریم یا بعد تورم میشه
یعنی اگر ما کسری بودجه رو جبران نکنیم همون بحث تورم میشه که شما میگید حقوق مالکیت
من اصلا میگم که با این افزایش نقدینگی ها و رقم و بودجه توی این دو سه سال اخیر خب طبیعتا اون نیاز وجود داره و طبیعتا بعدش اختلاس ها و نمیدونم فساد های بیشتری چیز میشه اما راجع به تعرض به حقوق مالکیت ببینید واقعا اگر فهم حقوق مالکیت در قانون مطرح بود و بهش باور داشتیم حالا ما الحمدلله خیلی چیزا تو قانونمون هست ولی نقض میشه متاسفانه توسط دولت اینی که اگه حقوق مالکیت مطرح بود دولت به خودش اجازه نمیداد با عملکرد ضعیف در بستر بودجه کارو برسونه به کسری بودجه و بعد برسونه به تورم آقا من یه سوال اساسی به عنوان یک شهروند دارم اینجا. من امروز صبحی که از منزل اومدم بیرون 100 هزار تومان پول تو جیبم بوده. شب که دارم میرم بیرون، دارم میرم خونه، یا هفته بعدش که دارم میرم بازار، این 100 هزار تومان من شده 50 هزار تومان. بعد میگم خب آقا ببخشید تقصیر خودم بوده، حواسم نبوده، 50 هزار تومانش افتاده. یا اینکه نه، یک کسانی نشستن اونجا تصمیم گیری اشتباه کردن، من باید ضررشو بدم. یعنی منی که میتونستم مثلا 2 کیلو سیب بخرم ببرم، امشب دارم 1 کیلو سیب میخرم میبرم. و این یعنی اینکه تعرض به حقوق مالکیت من شده و این هم با تعابیر اسلامی در تضاده، هم با تعابیر انسانی در